بعد کسب میشه و اون رو هم به 18 میلیون خانوار که معادل 60 میلیون نفر هست در قالب کمک هزینه پرداخت میکنن. دو سری از این در واقع کمک هزینه ها هم پرداخت شده. فکر میکنید ادامه این وضع و عدم دسترسی به اینترنت، مشکلاتی که شما هم فرمودید برای تجارت و بانک ها و کسب و کار به وجود میاد رو چطور میتونن جبران بکنن؟
خب این به اصطلاح قطع اینترنت اضافه میشه به اون شرایط تحریمی ایران، یعنی اینکه اقتصاد ایران، جامعه ایران رو به هر حال منزوی میکنه و این دارای هزینه های کلانی چه در سطح دولت چه در سطح خانوار و یا صنایع و واحدهای اقتصادی. معناش این خواهد بود که الان علارغم اینکه قیمت بنزین رفته بالا و ادعا میشه که درآمد دولت میره بالا، ولی بیاد بیاریم که افزایش قیمت بنزین باعث میشه این شعله تورم بیشتر بشه و این درآمدهای دولت قدرت خریدش کاسته میشه. بنابراین هیچ تضمینی وجود نداره که اولا این به اصطلاح کمک معیشتی پرداخت بشه در آینده به چند دلیل. یکی اینکه دولت در شرایط فعلی مجبور شده وام بگیره از بانک مرکزی به شکل تنخواهگردان از خزانه و الان پول نداره، مجبور شده این کارو بکنه. دوم اینکه با افزایش تورم قدرت خرید همین پول چه برای خانوار کاسته میشه چه برای دولت. بنابراین دولت میبایست باز هم قرض بکنه و قرض بر قرض نمیتونه مشکلات اقتصاد ایران رو به طور ساختاری حل بکنه. بنابراین انتظار میره، من تأکید میکنم که در آینده نزدیک دولت مجبور میشه که دوباره قیمت کالا و خدمات خودش رو از جمله قیمت بنزین و سوخت رو افزایش بده. باید تأکید کرد باز هم که نباید فکر بشه که این آخرین مرحله افزایش قیمت بنزینه، این مقدمه بوده بر افزایش های آینده و اون خانواده رو البته فقیرتر میکنه. با توجه به این قضایه باید انتظار داشت که هزینه های قطع اینترنت بسیار بیش از اون درآمدهایی است که به هر حال دولت ادعا میکنه که ایجاد میشه براش، و با توجه به تورمی که الان بیش از 40% و الان گفته میشه بین 4 تا 14% اضافه خواهد شد تورم، این قدرت خریدی هم که الان ایجاد میشه با افزایش قیمت بنزین بر باد بره. در کنار اون هزینه های سیاسی، هزینه های امنیتی و هزینه هایی دیگه هم ایجاد شده که به نظر نمیرسه این افزایش درآمد از گران کردن قیمت بنزین بتونه اونو بپوشونه، بلکه در نهایت این فرایند تبدیل میشه به یه هزینه گزاف، چه هزینه سیاسی، چه هزینه اجتماعی، چه هزینه های مالی در سطح دولت، صنعت و به اصطلاح خرد و خانوار.
آقای علوی، این قطع ارتباط اینترنت، در واقع قطع اینترنت، مشکلاتی رو برای ارتباط ایران با کشورهای دیگه و روابط تجاری ایران هم قطعا ایجاد میکنه.
بله البته، نه در سطح به اصطلاح اقتصادی، بلکه حتی الان دانشگاه ها بسیار اعتراض کردن به خاطر اینکه روابط بین دانشگاه ها و دانشجویان خارجی که الان دارن درخواست میکنن به قطع شده، و حتی برای سفارش کالا برای الان واحدهای کوچک اقتصادی ایران وقتی میخوان قیمت ها رو چک بکنن، کنترل کن در خارج، یعنی به اصطلاح جمع آوری اطلاعات، دچار مشکل هستن. برای به اصطلاح گرفتن این به اصطلاح قیمت از مؤسسات خارجی دوچار مشکل میشن، یا فرضاً برای انجام خریدها، و تنها به اینجا منحصر نمیشه، بلکه بانک ها هم الان دوچار مشکل هستن، شرکت های بیمه دوچار مشکل هستن، و اینا هزینه هایی رو ایجاد میکنه. به چه دلیل؟ به این دلیل که هرچه معاملات کنتر بشود و گرانتر بشود، طبیعی است که این نرخ رشد اقتصادی در جامعه رو میاره پایین. اصلا اینجوری باید تصور کرد که یکی از دلایل استفاده از اینترنت در سطح بین‌المللی در این کره خاکی که الان جهانی شده و به هر حال اینترنت یا دیجیتال شده و اینترنتی شده، این بوده که استفاده از اینترنت رونق و رشد اقتصادی رو زیاد میکنه. الان با این فرایندی که در ایران شده، علارغم اینکه جامعه ایران در یک رکود عمیقی از اقتصاد ایران در به اصطلاح عمق رکود قرار داره، و البته این رکود رو بیشتر خواهد کرد، و باز تاکید میکنم هزینه های کوتاه و بلند مدت این قطعی اینترنت در سطوح گوناگون بیش از چیزیه که الان مقامات حکومتی تخمین میزنن.
بسیار سپاسگزارم احمد علوی، کارشناس اقتصادی از سوئد، و ممنون از شما که ما رو در رادیو فردا همراهی میکنید. یادتون باشه حتما با ما تماس بگیرید و از دیده ها و و شنیده ها و تجربیاتتون به ویژه در این روزهای گذشته به ما بگید و همینطور به ما بگید که اینترنت در منزل و اطراف شما وضعیتش چطور هست. برای این کار میتونید با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-2112-2113.
ماموران و سرداران جمهوری اسلامی گفتید که لیدر معترضین و شورشگران رو دستگیر کردن. لیدرشون کیه؟ لیدرشون مجموعه زیادی از مردم معترض هستن. اینها لیدر ندارن.
برای جناب سردار بسیج همدان خدا نجات دان داد. خدا نجات دان نداد. با کلاشی، با رگبار گلوله، با خون جوانان مملکت، با ترس و وحشت پیروز شدین. پیروز نمی شوین. این آتش زیر خاکستر است. پیروز نمی شوید. مطمئن باش.
من از استان بلوچستان هستم. لطفاً صدا ما رو به تمام دنیا پخش بکنین. بابا اینا هرون نمیرن. فروتر از این حرفا هستن. دم مردم گرم که واقعاً خدا کنه این اعتراضات ادامه داشته باشه. اینقدر ادامه داشته باشه که این سرنگون رژیم بیاره پایین. روزی باشه که ما خوشحال باشیم، یه دولتی بیا رو سر کار، آزادی کارگران، همه راحت زندگی کنن، فقر و فساد همه از بین برن.
میرسم از کرماشو همه 1998. اینترنت وصله ولی بسیار بسیار ضعیف. این اصلا بسرش رو میکردن بهتر بوده. نه تلگرام کار میکنه، نه اینستاگرام کار میکنه، فقط در حد درگاه اینترنت، در حد درگاهی که بطان همراه بانکی یا چیز، ولی کلان همه چی قطعه. یعنی تو بسرش نمیتدن خیلی بهتر بود. قطع چکانی
اینی که میگید اینترنت وصل شده تو کرماسا دروغ محض، وصل نشده. خواهش میکنم پخش کنید. وصل نشده.
از زرین شد تماس میگیرم. اینجا اینترنت وصل شده، حدود نیم ساعت هست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بله، 6 روز از آغاز اعتراض ها به افزایش نرخ بنزین و همزمان قطعی اینترنت در ایران می گذرد. هومن عسکری همکار من همینجا در استودیوست تا به ما بگه که جو فضای مجازی چطور هست در نبود کاربرانی که از ایران همیشه حضور داشتند، به ویژه در توییتر و اینستاگرام.
سلام بر تو سپیده عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سپیده، این توضیح رو من اضافه بکنم که فقط اینترنت هم کماکان در کشور قطع هست، اما اونطور که سازمان‌های بین المللی اعلام کردند، از جمله سایت ناظر بر تماس‌های در واقع خدمات اینترنتی نتبلاکس، همونطور که شما گفتی، یک بخش هایی از اینترنت در ایران به صورت خیلی خیلی محدود وصل شده، از جمله مثلا در 7 دانشگاه مطرح کشور و دانشگاه سطح 1 امیرکبیر صنعتی شریف، علامه طباطبایی، تهران، المصنعت، خواجه نصیر و شهید بهشتی. و از این طریق کماکان جست گریخته تصاویر و مطالبی به دست ما میرسه، اما خب کماکان در کل کشور قطعی وجود داره. در چند حوزه مختلف هم درباره اعتراض‌های اخیر نظر دادن کاربران. یکی درباره خود اعتراض‌ها با هشتگ ایران پروتست دارن همچنان توییت میکنن، یکی با هشتگ اینترنت فور ایران، فور همون 4 انگلیسی، و با هشتگ معصومه ابتکار به خاطر سخنانی که او گفته و چند هشتگ دیگر، منتها بزرگترینش همین ایران پروتست و اینترنت فور ایران هست. همونطور که گفتیم اینترنت ایران پس از گذشت بیش از 135 ساعت قطعی همچنان در حد حدود 10% باقی مونده، که اینطور که گفته میشه نهادهای دولتی و چند دانشگاه این بخش خیلی محدود رو، اتصال خیلی محدود رو در اختیار دارن.
خب من از واکنش ها به صحبت های که خانم
معصومه
ابتکار بگو.
بله، برای اون دسته از شنوندگانی که شاید در جریان نباشن، معصومه ابتکار توییت کرده که همه از مردم دم میزنن، این جمعیت در شیراز، اصفهان، قم و یاسوج و خیلی شهرهای دیگر که میلیونی میآیند مردم ایران هستند. بله، معترضین و منتقدین هم مردم هستند، همدل و همدرد هر دو جماعت باشیم، اما آشوبگران و ویرانی طلبان از مردم نیستند، سارقین امن و ایمان از مردم نیستند. کاربری نوشته که اون موقع که شما خانم ابتکار از دیوار سفارت بالا می رفتید اسمتون چی بود؟ معترض و منتقد یا آشوبگر و ویرانی طلب؟ کاربر دیگری نوشته که من اگر عضو هیئت دولت بودم و توییتم بعد از 2 ساعت فقط 30 تا لایک می خورد کلن از توییتر می رفتم. انتقاد از خانم ابتکار به خاطر توییتی که کرده و معترضین رو آشوبگر و ویرانی طلب معرفی کرده. در همین حال وزیر خارجه آمریکا آقای پومپئو هم توییت کرده که نوشته به زبان فارسی: معترضان شجاع ایران ویدیوها، عکس‌ها و اطلاعات خود را پیرامون سرکوب اعتراض‌ها از سوی رژیم ایران برای ما بفرستید. ایالات متحده آزار معترضان را علنی محکوم خواهد کرد.
من یک عکسی من دیدم در فضای مجازی دست به دست میشه، عکس از خبرگزاری ایسنا بود اگر اشتباه نکنم و مربوط میشد به تظاهرات حکومتی علیه اعتراضات مردم و نشون میداد شماری از مردم رو که به نظر میرسید در واقع ایرانی نباشن در اصفهان. در مورد اون کمی توضیح بده.
بله، این تصویر به ظاهر از طلبه های حوزه علمیه هست، طلبه های آفریقایی تبار حوزه علمیه که اینها رو بردن در تظاهرات حکومتی ضد معترضان، اینها شرکت دادن، یعنی ایرانی نیستن. و خب همین واکنش های زیادی رو برانگیخته، به خصوص در اینستاگرام که تصویر اینها رو منتشر کردن. مثلا کاربری به نام تانیا نوشته که و اینگونه پول نفت و سرمایه های ملی ایران صرف به نوشته او مزدور پروری می شود، چه داخلی و چه خارجی، وقت براندازی شده. کاربر دیگری نوشته این عکس، یعنی همین تصویری که تو ازش یاد کردی سپیده، عکسیه که توسط ایسنا برای تظاهرات موافقان رژیم آخوندی منتشر شده. معلوم نیست اینا رو از کجا میارن، رسماً کشورمون رو اشغال کردن.
بسیار سپاسگزارم هومن عسگری. هومن همراه ما بود و از حال و هوای فضای مجازی به ما گفت. شما هم اگر خواستیم ما رو در جریان بذارید از دیده ها و شنیده هاتون در این روزها، با این شماره میتونید تماس بگیرید: 2042022112113. اما کانون نویسندگان ایران درباره اعتراضات چند روز اخیر در ایران و واکنش خشن و خونین حکومت جمهوری اسلامی به آن بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه بر بی‌فرجامی مشی سرکوب حکومت در برخورد با معترضان تاکید شده و آمده است هر بار که صاحبان قدرت با استفاده از قوه قهریه اعتراض‌ها را پس زدند، زمانی دیگر با توان، سرعت و خشم بیشتر سر برآورده است. درباره این بیانیه عاطفه چهارمحالیان، شاعر و عضو دبیران کانون نویسندگان ایران، در واقع درباره این بیانیه عاطفه چهارمحالیان با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
بیانیه کانون نویسندگان ایران در تاریخ 29 آبان ماه منتشر شد و به تصویب هیئت دبیران کانون نویسندگان رسید. تیتر این بیانیه این هست که به سرکوب مردم معترض پایان دهید و خطاب به حاکمیت نوشته شده. این بیانیه در ارتباط با دور تازه اعتراض‌ها که از 24 آبان ماه آغاز شده و ده‌ها شهر کوچک و بزرگ ایران رو در کمتر از 24 ساعت در بر گرفته نوشته شده. محورهای اصلی این بیانیه واکنش‌هایی هست که مردم بعد از اعلام ضربتی افزایش چند برابری قیمت بنزین نشون دادن و اینکه تنها کاری که تنها واکنشی که این مردم نسبت به کوچک شدن سفره‌شون و در واقع به حد اقل رسیدن قوای زیستیشون نشان دادن این بود که صدای اعتراض خودشون رو به خیابان‌ها ببرن. اما پاسخ این اعتراض ها گلوله بود. پاسخ این اعتراض ها سانسور حد اکثری و گسترده و بی سابقه مجازی و واقعی مردم بود. کانون نویسندگان ایران این واکنش ها رو که الان داره با شکلی از خشونت هم از جانب کسانی که در خیابان ها هستند و ما به طور یقین معتقدیم که اینها مردم نیستند و هم از سمت حاکمیت پاسخ میگیره، اینها رو در واقع نتیجه یک روندی میدونه که در ادامه سانسور حق آزادی بیان کارگران، حق آزادی بیان معلمان و زنان و دانشجویان، نویسندگان و فعالان مدنی در فقدان امکان ایجاد و تشکیل تشکل‌ها و اینکه آدم‌ها بتونن مجراهایی برای بیان اعتراضات و مطالباتشون داشته باشن، اینکه اعتراض به هر ستمی و اعتراض به هر نخواسته‌ای از جانب مردم یک مملکت بخش مهمی از آزادی بیانش و اگر هر زمانی شما دور این حصار بکشید، اولین و طبیعی ترین مواجهه هر موجود زندگی با اون خواستن اینه که اون حصار رو بشکنه. الان در مملکت صدها کشته و واقعا هزاران زخمی و بازداشتی بر جای مونده در نتیجه این بگیر و ببندها، این بازداشتها، قطع سراسری اینترنت، بستن تمام راه‌های گفتگوی مردم با جهان، تبدیل کردن خیابون‌های شهر به یک فضای نظامی و یک در واقع شایعه سابقه ای از خشونت که واقعا فکر میکنم همه ما نگران اون هستیم. در پایان مهمترین خواسته کانون نویسندگان اینه که حاکمیت مقابله خشونتبار با آزادی بیان مردم رو متوقف بکنه، همه بازداشت شدگان اعتراض های اخیر رو آزاد بکنه و دست از تحقیر و تهدید و سرکوب معترضان برداره، به خاطر اینکه واقعا معترضان و مردم این مملکت به جز فریاد سلاح دیگری ندارند و راه‌های گفتگو رو با جهانیان باز بکنه. ممنونم.
گفتگویی بود که رادیو فردا داشت با عاطفه چهارمحالیان، شاعر و عضو دبیران کانون نویسندگان ایران، درباره بیانیه‌ای که این کانون درباره اعتراضات چند روز اخیر در ایران منتشر کرده. اما روسیه حملات اسرائیل به خاک سوریه را اشتباه خواند، اما به گفته یک قانونگذار ارشد روس، مسکو در جدال بین اسرائیل و ایران در سوریه مداخله نخواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
حملات اسرائیل به سوریه باعث نگرانی شدید روسیه است، اما مسکو در مناقشه اسرائیل و ایران مداخله نخواهد کرد. سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه و عضو ارشد تیم مذاکره کنندگان روس در روند آستانه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برای حل بحران سوریه در جریان است، با اعلام زمان آغاز نشست بعدی این مذاکرات در روز 10 دسامبر 19 آذر ماه گفت اقدامات اسرائیل بر تنش‌ها پیرامون سوریه می‌افزاید و مستوجب نکوهش است. همچنین میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، حملات اخیر اسرائیل به سوریه را حرکت اشتباه و در تضاد با قوانین بین المللی توصیف کرد و گفت این اقدامات بازگشت صلح به سوریه را به خطر میاندازد و باعث تشدید تنش هاست که به نفع هیچ کس نیست. اسرائیل چهارشنبه تایید کرد طی حملات گسترده به سوریه ده‌ها هدف نظامی متعلق به نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین انبار مهمات و تجهیزات پدافند هوایی ارتش سوریه را مورد اصابت قرار داده. گروه ناظر حقوق بشر سوریه شمار کشته های این حملات را 23 تن اعلام کرده که احتمالاً 16 تن از آنها ایرانی هستند. ایران هنوز واکنش به این گزارش ها نداشته و سوریه از آسیب به چند ساختمان مسکونی و کشته شدن 2 تن و زخمی شدن چند غیر نظامی دیگر خبر داد. در این میان پایگاه خبری اسرائیلی واینت شمگاه سه‌شنبه گزارش داد میر بن شبات، مشاور امنیت ملی اسرائیل، طی سفر به روسیه که ساعتی پیش از حملات اسرائیل انجام شد و نیکولای پاتروشف، همتای روسش، درباره هماهنگی‌های لازم در رابطه با تأمین نیازهای امنیتی اسرائیل در سوریه گفتگو کرد و طی این دیدار هم میخائیل باگدانوف و هم سرگی ورشینین، دو معاون وزیر خارجه روسیه، به همراه شماری از نظامیان ارشد روس حضور داشتند. دمیتری نیرسسف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید به رغم همکاری نزدیک روسیه با ایران در حمایت از بشار اسد، روسیه و اسرائیل نیز منافع مشترک دارند.
بقای بشار اسد در قدرت، پیشروی ارتش سوریه و حتی تحکیم موقعیت ایران در سوریه نتیجه مداخله روسیه در این بحران است. پس از دید اسرائیل این کرملین است که باید مانع استقرار ایران در سوریه و حتی مانع تمام تحرکات ایران در منطقه شود. نفوذ روسیه بر ایران بزرگ نمایی شده، اما برخی پیشنهادهای اسرائیل در این رابطه ممکن است در روسیه گوش شنوا پیدا کند، زیرا کرملین انتظار نداشت ایران مدعی نقش اول در سوریه باشد. از این رو معامله با اسرائیل می تواند در تحکیم موقعیت روسیه در سوریه پس از جنگ مفید واقع شود. اکنون که روسیه می خواهد هرچه سریع‌تر به این بحران پایان دهد، محدود کردن نقش ایران نه تنها برای اسرائیل که برای روسیه نیز سودمند به نظر می رسد.
پنجشنبه فرانس کلینسویچ قایم مقام رئیس کمیته دفاع و امنیت سنای روسیه به روزنامه ایزویستیا گفت سوریه به عرصه جدال و جنگ‌های نیابتی تبدیل شده و تنها بازیکن مسئول این عرصه روسیه است که تأکید دارد همه اختلاف‌ها باید در چارچوب حقوق بین الملل رفع شود. او در جمع خبرنگاران نیز اظهار داشت.
این بازی توأم با معیارهای دوگانه بسیار خطرناک است و باید هرچه سریع‌تر پایان یابد. روسیه با تمام کشورهای خاورمیانه روابط مثبت دارد، اما نمی‌تواند در مقابل رقبای منطقه‌ای سپر باشد. تا زمانی که تنش میان اسرائیل و ایران جان نظامیان روس در سوریه را به خطر نیندازد، در این مناقشه مداخله نخواهیم کرد. هرچند متوجهیم هر حمله اسرائیل به نوعی سنگ محک برای روسیه نیز هست، اما بسیار مهم است توافقهایمان با این کشور را حفظ کنیم.
روسیه و ایران متحدان بشار اسد در سوریه هستند، اما روسیه و اسرائیل از 4 سال پیش خط ارتباطی برای جلوگیری از تصادم نخواسته برقرار کردند و طی این مدت روسیه عمدتاً به حملات اسرائیل علیه ایران در سوریه چشم بسته. روسیه بارها تأکید کرده نگرانی‌های امنیتی اسرائیل را درک می‌کند، اما دیدگاه‌های دو کشور درباره نقش ایران در سوریه یکسان نیست. مسکو بر آن است که بدون در نظر گرفتن منافع تهران، درخواست خروج نیروهایش از سوریه واقع‌بینانه نیست. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به تازگی اعلام کرد که اواسط ژانویه، اوایل بهمن ماه به اسرائیل سفر خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
پس از پایان بازی‌های رسمی و دوستانه تیم‌های ملی فوتبال جهان، رده‌بندی فیفا در ماه نوامبر مشخص شد و بر این اساس ایران 6 پله پایین‌تر آمد. پس از بازی تیم ایران و عراق و شکست تیم ملی فوتبال ایران در مقابل عراق، ایران به رده 33 جدول فیفا سقوط کرد. گفتگویی داشتم در همین باره با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، که با هم می‌شنویم.
روند از دست دادن امتیازات تیم ملی فوتبال ایران در جدول فیفا در رنکینگ فدراسیون جهانی فوتبال از ابتدای سال 2019 آغاز شده، اما چون فاصله ایران با بقیه تیم‌های آسیایی فاصله مناسبی بود و اختلاف امتیاز وجود داشت، به تدریج این فاصله کمتر می‌شد و دیگه با 2 شکست متوالی مقابل بحرین و عراق این مسئله خودش رو بروز داد و ایران با این سقوط مواجه شد. ژاپن به صدر جدول آسیا رفت و مهمترین نکته اینه که ایران 5 بازی فیفا دی رو از دست داده به دلیل اینکه فدراسیون مشکل مالی عنوان میکنه، یعنی 5 رقابتی که میتونست هر کدوم بازی‌های دوستانه امتیازاتی برای ایران داشته باشه، فرقی نمی‌کنه با هر کشوری ایران بازی می‌کرد، متناسب با موقعیت اون تیم در رنکینگ فیفا ایران امتیاز می‌گرفت. طبیعتاً اگر این 5 بازی برگزار می‌شد، ایران با چنین سقوطی هم مواجه نبود و فدراسیون فوتبال ایران به شدت نقش آفرینی کرده در واقع در این سقوط تیم ملی.
اشاره کردی به این قضیه که تیم ملی فوتبال ژاپن در واقع ماه گذشته بود در اون رده باقی موند و به عنوان برترین تیم آسیا در رتبه بندی فیفا معرفی شد و ایران رتبه نخست رو از دست داد. چه اتفاقی میفته حالا؟
رنکینگ فدراسیون جهانی فوتبال تأثیری در این که تیمی به جام جهانی بره یا نره نداره، اما این رنکینگ باعث میشه که یک تیم ملی در مرحله نهایی در قرعه کشی که میخواد صورت بگیره برای تقسیم بندی تیم ها جایگاه بهتری داشته باشه، در گلدون بالاتری باشه، سرگروه باشه. ولی ایران این رتبه رو در حال حاضر از دست داده. البته در گذشته هم پیش اومد مواقعی که به رتبه دوم سقوط کرد بعد دوباره جایگاهش رو پس گرفت، اما تیم ژاپن هیچ کدوم از بازی‌های دوستانش لغو نشد. یعنی همون 5 بازی که ایران از دست داد در سیفاده، ژاپن همه رو بازی کرده، از جمله آخریش در برابر ونزوئلا بود که باز در اون روز آقای تاج قول داده بود با برزیل دارن هماهنگ میکنن، ولی عملا با هیچ تیم ایران بازی نکرد. ژاپن بازیاشو انجام داد، کره جنوبی، عربستان، استرالیا. رقبای ایران این فرصت‌ها رو از دست نمیدن و وقتی بازی نکنی امتیاز نمیگیری و وقتی امتیاز نگیری در رنکینگ تیمت سقوط میکنه.
فکر میکنی چه آینده‌ای خواهد داشت تیم ملی فوتبال ایران؟
بسیار نگران کننده است با توجه به موج انتقاداتی که از نحوه مدیریت فدراسیون فوتبال وجود داره و تیم ملی رو رها کردن. حتی حاضر بودن تیم ملی به جای اردن بره در بصره با عراق بازی کنه که بسیار مورد انتقاد فیفا بود و نمیپذیرفت این موضوع رو. یعنی خود ایران حاضر بود در بصره بازی کنه. یعنی فوتبال به طور کامل قربانی مسائل سیاسی شده و نسبت به آقای ساکت مدیر سازمان تیم‌های ملی و سرپرست تیم ملی هم انتقادات زیادی وجود داره. تمام فشار روی بازیکناست، با سرمربی که گفته میشه فقط روزهای بازی و تمرینات به ایران میاد. این هم مسئله مهمیه. یعنی چشمانداز پیش روی تیم ملی فوتبال ایران در صورت ادامه این روند به شدت نگران کننده خواهد بود و ما واکنش وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال که بیانیه منتشر کردن هیچ برنامه‌ای نمی‌بینیم، صرفاً گفتن که این نتایج خوب نیست، ما در آینده جبران می‌کنیم، اما توضیح ندادن که چه تغییری در این روند اعمال خواهد شد که این نتایج جبران بشه، وگرنه با بیانیه و امیدواری و آرزوی خیر که طبیعتاً این اتفاق رخ نمیده و این باعث نگرانی علاقه‌مندان فوتباله.
بله، سقوط 6 پله‌ای ایران در رده‌بندی فیفا و قرار گرفتن در رتبه 33 بود و گفتگویی که داشتم با مهدی رستمی کارشناس ورزشی که با همین گفتگو هم کم کم به لحظات پایانی یک بخش خبری نزدیک میشیم، اما در ادامه همکارم کیانوش فرید اینجا در استودیو همراه ما خواهد بود، خبرها رو از او خواهید شنید. اما فقط این رو بگم که با ما در تماس میتونید باشید از طریق این شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13. از این طریق میتونید دیدگاه ها، شنیده ها و دیده هاتون رو با ما در میون بگذارید.